بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک مناقشه ای شده بود مبتنی بر دو مقدمه، یکی این که ما امر به شیء را مقتضی نهی از نقیض که همون ضد عام است بدانیم، و دیگر اینکه برای نقیض مأمور به که همون عدم مأمور به هست که متعلق نهی واقع می شود ما تعدد قائل باشیم، بگیم وجود مأمور به اعدام متعدده داره و کأنه نقیزهای متعدد دارد. وقتی که اعدام متعدد فرض کردیم، اون وقت میگوییم که بعضی از این اعدام قطعا متعلق نهیه و نهی ناشی از امر به او تعلق گرفته. در مثالی که دیروز عرض کردیم گفتیم اگر عدم القتل به علت این باشه که اصلاً ضربه واحده هم تحقق پیدا نکنه، این عدم بلا اشکال منهی و عنهه. اما اگر عدم القتل به عدم تحقق ضربه ثانیه بخواهد باشد، چون نمیدونیم که این عدم مأمور و به هست یا نیم ترک المأمور و بهه، چون نمیدانیم ترک المأمور و بهه برا خاطر اینکه احتمال میدیم که با همون ضربه اولا مأمور و به وجود پیدا کرده باشه، و اگر با ضربه اولا وجود پیدا کرد دیگه مأمور به عدمی به لحاظ عدم ضربه ثانیه نمیتواند داشته باشه. چون این معنا برای ما مشکوکه و در نتیجه وجود نهی در رابطه با این عدم مشکوکه، چه مانعی داره که ما اجراء براءت بکنیم؟ بگیم در همین مثال بگیم یک نهی فقط مسلماً به ما توجه پیدا کرده و اون نهی از عدم مأمور به که ناشی از عدم تحقق ضربه اولا باشه. اما عدم ناشی از تحقق ضربه ثانیه چون نقیض بودنش برای مأمور به معلوم نیست، لذا تعلق نهی به او مشکوکه. اون وقت شک شما بعد از آنی که به تعلق یک نهی مستقل متعلق شد، اینجا چه مانعی داره که شما براءت رو جاری بکنید و حکم به تحقق عدم چنین نهیی داشته باشید. این مناقشه بود. جواب از این مناقشه با قطع نظر از اینکه مقدمات این مناقشه عرض می شود ما نمی پذیریم و قبول نداریم، لکن دو تا جواب هست و یکی این است که درسته که اینجا اعدام اگر تعدد پیدا کرد نواهی متعدده تحقق پیدا می کنه روی مبنای شما، اما یه بحث اینه که آیا این نواهی انقدر استقلال دارند که در سعه و ضیق تابع امری که این نواهی ناشی از اون امر شده نیستند؟ یعنی این نواهی مثل یک نواهی مستقله متعلقه به افعال مختلفه میمانه. شما یقین دارید شرب الخمر حرامه، خب براءت جاری نمی کنید. شک دارید شرب التتون حرامه، اینجا براءت جاری می کنید. آیا این نواهی متعدده ای که از راه امر به شی تولید شدند و ریشه این نواهی عبارت از امر به قتله، آیا این نواهی تا این درجه استقلال دارند که ما وقتی میخواییم اجراء براءت در رابطه با یکی از این نواهی بکنیم دیگه چشم رو روی هم میگذاریم، کاری نداریم به این که این نواهی منشأی دارند و این نواهی منشأشون امره و امر متعلق به مأمور و به، آیا این طوره که دیگه انقدر استقلال برای این نواهی پیدا می شود، یا اینکه نه نهیی که از ناحیه اقتضاء امر به شی درست میشه این در سعه و ضیق تابع این امره؟ اگر امر به یک کیفیتی بود که با جریان براءت عقلیه سازگار نبود دیگه نمی شود نواهی ناشیه از این امر با جریان براءت عقلیه سازگار باشند و ما نمیتونیم بگیم این نواهی مثل نهی متعلق به شرب خمر و شرب توتونه که اونها یک نواهی مستقله غیر مرتبطه هستند، شرب خمرش معلوم، شرب توتون مشکوک، شما اجراء براءت در رابطه با شرب توتون بکنید، اونجا نواهی تابع امر نیستن، اونها مستقلن خود مولا اونها رو انشاء کرده و ایجاد کرده، اما اینجا که مولا نهی رو انشاء نکرده، اینجا مولا امر به قتل رو انشاء کرده و صادر کرده، منتها روی حالا قاعده عقلیه یا هر قاعده دیگری شما چند تا نهی به دنبال این امر درست می کنید و اینا انقدر تبعیت دارند که تا زمانی که این امر هست این نواهی هستند، به مجرد این که این امر کنار بره نواهی هم خود به خود منتفی خواهند شد. اینقدر تبعیت برای این نواهی نسبت به اوامر در کاره. خب وقتی که اینها تابع اوامر شدن، چطور میشه که در خود امر براءت عقلیه حق نداره جریان پیدا بکنه؟ اما وقتی که نوبت به نواهی تابع میرسه، شما میگید مانعی نداره جریان براءت عقلیه. نه، ما ادعا میکنیم در عین اینکه این نواهی متعدده، معذالک روی حساب تبعیت نمیشود در این نواهی براءت عقلیه جاری کرد. این یک جواب. جواب دوم این است که خب نه، این حرفم میذاریم کنار. شما در باب این نواهی نسبت به اون نهی مشکوک اجراء براءت بکنید، هیچ مانعی نداره. ما هم اشکالی نمی کنیم که این نواهی جنبه تابعیت داره و در سعه و زیق تابع اوامره. نه، اشکال نمی کنیم. شما بیایید در اون نهی دوم اجراء براءت کنید. خب حالا اجراء براءت کردید، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که در مقام امتثال و موافقت امرم شما حجتی دارید. شما اصالت البراءه جاری کردید، گفتید نهی نیست در کار. خب نباشه، تکلیفی که به شما متعلق شده امره. در امر که میگید براءت عقلیه جریان پیدا نمی کنه، شما گفتش که من تو را امر به قتل کردم. در امر که براءت عقلیه جاری نبود، مفهوم قتلم که برای تو مشخص بود، چرا تو اکتفا کردی به یک ضربه ای که نمیدونی که در دنبال این ضربه آیا قتل تحقق پیدا میکند یا نمیکند؟ پس جای اشتغال یقینی، فراغ یقینی لازم داره کجاست؟ شما میتونید در مقابل این بیان مولا بگید من در نهی براءت جاری کردم. خب براءت جاری کن. این براءتی که شما جاری میکنی آیا بالاتر از اون است که عرض میشود محققین میگویند که امر به شیء اصلا مقتضی نهی از ضد نیست؟ اصلا در باب ضد، نقیض، ترک، ضد خاص، ضد عام نهی وجود نداره. آیا این اجراء براءت شما از این قول بالاتره؟ اجراء براءت مسئله رو بالاتر از این میبره که ما اصلا بگیم در ناحیه ترک مأمور و به ضد خاص، ضد عام اصلا نهی وجود نداره. خب پس حالا که نهی وجود نداره، پس در رابطه با امرم بگیم دیگه اصالت الاشتغال نیست، برای خاطر اینکه در ناحیه ترکش نهی وجود نداره. شما بعد از آنی که اجراء براءت در رابطه با یکی از این نواهی میکنید، فقط وجود این نهی کنار میره، اما تکلیف مولا که نهی نبوده. تکلیف مولا امر بوده و در مقابل این امر مولا باید حجتی داشته باشید. آیا اتیان به یک عملی که شما نمی دانید مأمور به مولا با اون عمل تحقق پیدا می کنه، آیا اتیان به یک عمل احتمالی میشه جوابگوی امر مولا باشه؟ میتونه پاسخی در برابر امر قطعی متوجه از ناحیه مولا باشه؟ پس صرف این که شما در باب یکی از نواهی اصالت البراءه جاری بکنید، فایده ای بر این اصالت البراءه ترتب پیدا نمی کنه. معنای اصالت البراءه نبودن نهیه و از کنیم این مقامش بالاتر از قول محققی نیست که اصلا امر به شیء رو به هیچ نه مقتضی نهی از ضد نمیدونن و در رابطه با ترک و ضد خاص به طور کلی نهی را مطرح نمی کنند. پس مجرد این معنا نمیتونه اثری داشته باشه و طبعا این مناقشه ولو اینکه مقدماتش رو هم ما بپذیریم در ما نحن فیه نمیتونه مانعی به وجود بیاورد. الان بحث میکنم، دیروز اشاره کرد. خب این اجمال بحث ما بود، یعنی ما اجمالا گفتیم اینجا اصالت البراءه جریان نداره، در مقابل اون قولی که به طور کلی میخواست اصالت البراءه رو در اینجا جاری بکنه، ما اون حرف رو تا به حال از بین بردیم. حالا گرفتار یک تفصیلاتی هستیم اینجا. یک تفصیل رو عرض کردیم که مرحوم محقق عراکی رضوان الله تعالی علیه ذکر فرموده بودند که اون رو ما در روز اول گفتیم از محل نزاع خارجه و ما نمیتونیم او رو تفصیل در محل نزاع بدانیم، لکن دو تفصیل دیگر باقی مانده. یک تفصیل این که اگر علم اجمالی علت تامه برای وجوب احتیاط باشه، قائل میگوید براءت جاری نمیشه. اما اگر ما علم اجمالی رو مقتضی وجوب احتیاط ببینیم، اینجا براءت جاری می شود. خب روی بیانی که ما عرض کردیم چه فرق می کنه که شما برای علم اجمالی علیت تامه قائل بشید یا برای علم اجمالی مسئله اقتضاء رو بپذیری؟ برای اینکه اگر علم اجمالی هم مقتضی باشه، باید یک راهی به عنوان مانع در مقابل این مقتضی شما به وجود بیاورید و ما ملاحظه کردیم دیدیم هیچ مانعی وجود نداره. همون قاعده اشتغالی که در موارد مسلمه قاعده اشتغال جریان پیدا میکنه، بین اون موارد مسلمه و بین ما نحن فیه ما هیچ فرقی ملاحظه نکردیم. گفتیم چه فرق میکند بین یک آدمی که اصلا شک داره که در مقام قتل مأمور به بر آمد یا بر نیامد و بین کسی که یک ضربه رو ایجاد کرده لکن نمیدونه که با این ضربه آیا مسبب که عبارت از قتل تحقق پیدا کرد یا نکرد، آیا از نظر اضافه به مقام امر و موافقت امر بین این دوتا چه فرق میکنه؟ یه آدمی استاده اصلا متحیر میگه مولا مرا مأمور به قتل زید کرد، من اصلا نمیدونم که رفتم سراغ این مطلب یا نرفتم سراغ این مطلب، چطور قاعده اشتغال در اینجا حاکمه؟ در مانهنفی هم که یقین داره یک ضربه تحقق پیدا کرده لکن نمیدونه که در دنبال این ضربه آیا قتل واقعیت پیدا کرد یا پیدا نکرد، اینجا هم مثل اونجا. لذا اگر ما علم اجمالی رو مقتضی وجوب احتیاطم بدانیم، در این حال حاکم در مانحنفی قاعده اشتغاله. لکن تفسیر مهم در اینجا اون تفسیری است که در تقریرات مرحوم محقق نائینی البته نقل شده، نه اینکه خود ایشون اختیار کرده باشند، ایشون ناقل این تفصیلن و خودشون هم رد کرد. اون این است که اگر اسباب عقلیه یا عادیه باشه، اینجا گفتند براءت عقلی جریان پیدا نمی کنه، مثل همون مسئله قتل و مسئله تنظیف به عنوان سبب عادی که مثالهاشو ذکر کردیم. یعنی در این دوتا با ما موافقن، میگن اذا کانت الاسباب اسبابا عقلیه او عادیه اینجا لا تجری البراءت اصلا. اما اگر اسباب شرعیه شد، در اسباب شرعیه چون خود شارع باید سبب رو بیان بکنه، عقل و عادت در این رابطه نقشی ندارن، خود شارع همون طوری که مسبب رو بیان کرده سببش رو هم باید خود شارع بیان بکنه، کما اینکه ما در این رابطه یه توضیح بیشتری بعداً انشاءالله عرض میکنیم. برای اینکه شارع اگر اینجوری بفرماید، بگوید که نماز مشروط به طهارته، میپرسیم از شارع طهارت چیه؟ میگه طهارت یک حالت معنوی و یک کیفیتی است که برای نفس انسان تحقق پیدا میکنه. خب میگیم ما که عرض میشود با فکر خودمون نمیدونیم یه همچی واقعیتی وجود داره یا نداره. خب حالا اگر شارع گفت نماز مشروط به طهارته، آیا مسئله اینجا خاتمه پیدا میکنه؟ یا باید شارع اسباب این طهارت رو هم خودش معرفی بکنه؟ مثل مسئله قتل و تنظیف نیست که یک اسباب عقلیه و عادیه‌ای داره. این بیان اسباب در محصلات شرعیه این به دوش خود شارعه، شارع باید بگوید وضو بگیرید و وضو رو معرفی بکنه برای اینکه این وضو مؤثر در حصول طهارت. شارع باید بفرماید به چه کیفیت عملی به نام غسل انجام بدید که این غسل مؤثر در حصول اون حالت نفسانیه است. لذا در مسببات شرعیه بیان اسباب به عهده شارعه، معرفی اسباب باید به دست شارع بشه. اون وقت چیزی که این تفصیل رو و منشأ توهم تفصیل را به وجود آورده همین معناست که گفته شده اگر اسباب رو هم خود شارع باید بیان بکنه، خب اینجا نسبت به اون مقداری که شارع بیان کرده مطلب تمام، اما نسبت به اون مقداری که شارع بیان نکرده چه مانعی داره که ما اجراء براءت بکنیم؟ شارع آمد خصوصیات غسل رو بیان کرد، اما نفرمود که مثلا در غسل ترتیبی بین طرف راست، طرف راست و طرف چپ ترتیب اعتبار داره. این رو دیگه شارع بیان نکرد. خب حالا اگر ما شک بکنیم در این که آیا ترتیب اعتبار دارد یا ندارد، چه مانعی داره که ما اینجا براءت رو جاری بکنیم؟ بگیم بر عهده شارع بوده، وظیفه شارع بوده که این خصوصیت رو بیان بکنه. حالا که بیان نکرده، قاعده قبح عقاب بلا بیان و به دنبالش هم فرضاً مسئله حدیث رفع جریان پیدا میکنه. لذا این به حسب ظاهر یک تقریب خوبی هم به نظر میرسه که در اسباب و محصلات شرعیه چون بیان اسباب مانند مسببات به عهده شارع و وظیفه شارعه، لذا هر مقداری رو که شارع بیان نکرد قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه. حالا آیا واقعیت مطلبم همینه؟ ما در اسباب و محصلات شرعیه این حرف رو باید بزنیم، یا اینکه نه در همونجا ما باید قاعده اشتغال رو پیاده بکنیم؟ اینجا اولا یک توضیحی راجع به اسباب و محصلات شرعیه ما باید بدهیم. مسئله اسباب و محصلات شرعیه به اون صورتی که ما الان بیان کردیم اختصاصی به اون صورت نداره. یعنی ما دو جور سبب شرعی داریم، دو جور محصل شرعی داریم. یک سبب شرعی به این کیفیته که اصلاً و ریشه کار مربوط به عقلا و اعتبار عقلاست، نه اینکه ریشه اصلیش در اختیار شارع باشه. ما قبل از اینکه ببینیم دین اسلام بیاید، خب می دانیم که در بین جمعیت ها معامله بیعی تحقق داشته، میدانیم که در بین مردم نکاح تحقق داشته، میدانیم که در بین مردم طلاقی وجود داشته. دین اسلام که آمد در رابطه با این امور اعتباریه عقلائیه شارع نقش تأسیسی به هیچ وجه نداشته کرده. یک خصوصیاتی رو در باب نکاح اضافه کرده، یک قیودی رو شارع در باب طلاق اضافه کرده، و الا اصل طلاق و اصل نکاح و اصل البی و کذا ما یشابه ها، اینها که از مخترعات شارع نیست، اینها مسائل سابقه داره عقلایی و عرفیه، منتها شارع روی اینها صحه گذاشته با یک تضییق و توسعه هایی که در رابطه با خصوصیات اسباب این مسائل داره. لکن خب حالا که شارع تأیید کرده، الان ما میاییم میگوییم که البیعو در ایان لحصول الملک. اگر ما اینجوری تعبیر بکنیم، این تعبیر صحیحه، سببیت شرعیه دارد بی برای حصول ملک، منتها معنای سببیت شرعیش معنای تأسیسی نیست. معنای این است که خداوند در قرآن به آیه انما احل الله البیع امضا کرده اون بیع متداول بین عقلا را، که چه بسا معنای احل را همون معنای امضایی بگیریم، یعنی امضا الله البیع، نه اینکه مقصود از احل حلیت تکلیفیه در مقابل حرمت تکلیفیه باشه. پس اینها یک نوع سبب و محصل شرعیه. اما نوع دومش همون بود که اون تقریب کننده اشاره می کرد، یک مسائل تأسیسی داره شاره که اونها در بین عقلا اصلا سابقه ای نداره. و عقلا اطلاعی از اون مسائل ندارن، مثل همین مسئله طهارت نسبت به وضو و غسل. البته اینم از مسلمیات نیست، بعضی ها عقیدشون اینه که در باب وضو و غسل اونی که شرطیت داره اون طهارت حاصله از این هاست، و اون طهارت امرون معنویون مسببی، و سببش عبارت از این اعمالی است که ازش تعبیر به وضوء یا تعبیر به غسل میشه. در این قبیل شارع هم باید بیان مسبب رو بکنه، برای اینکه مأمور و به مسببه، فرض ما این است که امر به مسبب متعلق شده، فرض این است که مستقیما امر به مسبب متعلقه، و اگر مسبب یک مسئله است که عرف و عقلا از او خبر ندارن، کی باید این مسبب رو بیان بکنه؟ خود شاره. و همونطوری که مسبب را باید بیان بکنه، چاره ای نیست جز این که سبب رو هم باید بیان بکنه، چون کسی نمی فهمه که این طهارت از چه طریقی حاصل میشه و به چه کیفیتی تحقق پیدا میکنه. عمل وضو لولا مسئله تعبد شرعی اصلا به نظر ما شاید یه عمل غیر عقلایی میرسید، که این مثلا چه عملی است که انسان روی سرش مسح بکشه، روی پاها مسح بکشه، با اینکه مسح هیچ حالت تنظیفی درش وجود نداره، اونم مسح به یک مقداری که مسمای مسح کافی باشه. لذا این نیاز به بیان شارع و معرفی شارع داره. خب بعد از آنی که اسباب و محصلات شرعی دو قسمش روشن شد، آن وقت ما میخواییم مسئله رو اولا به عقل واگذار بکنیم. از عقل سوال میکنیم، خوب دقت بفرمایید، میگیم شارع مثلا تملیک کردن این مال را به زید روی یک نظری که در کار بوده این رو واجب کرده، من نظر کردم که این کتابم رو مثلا به یک اهل علمی تملیک بکنم. خب حالا این تملیک وجوب پیدا کرد، این امر مسببی مأمور به شد، حالا میام در مقام تحقق بخشیدن به وفاء به نظر یه بیعی رو انجام میدم که این بیع درست از نظر عقلا یک سببیت تامه داره و عقلا در سببیتش تردیدی ندارن، لکن به لحاظ اینکه شارع در رابطه با اسباب یک قیود و شرایطی رو کم و زیاد کرده، برا من این حالت تردید به وجود آمده که این بیعی را که مثلا به صیغه فارسی انجام میدهم آیا کفایت میکنه و سببیت برای تملیک کتاب به زید که بر حسب نظر مأمور و به واقع شده آیا سببیت داره یا نه؟ سوال این که عقل در اینجا چه میگوید؟ آیا عقل در اینجا اون بیانه مفصل رو مطرح میکنه؟ میگه خب اگر عربیت در بیع معتبر بود کان علی الشارع بیانه، و حیث این که شارع بیان نکرده شما لازم نیست که عربیت رو رعایت بکنید. آیا این حرف رو میزنه یا در مقابل حرف دیگری داره؟ میگوید تو که میدانی باید این کتاب به زید تملیک بشه، وجوب وفاء به نظر گریبان تو رو گرفته، حتما باید این کتاب تملیک زید بشه، و از طرفی یقیناً میدونی که اگر صیغه بی با عربیت تحقق پیدا بکنه این تملیک مسلماً تحقق پیدا میکنه، اما اگر شما صیغه بی رو به فارسی بخوانی همینطور در حالت سرگردانی نشستی، ف فکر میکنی آیا تملیک الکتاب به زید تحقق پیدا کرد یا تملیک الکتاب به زید تحقق پیدا نکرد؟ آیا عقل اون منطقه اول رو پیاده میکنه یا بیننا و بین عقولنا عقل این منطق دوم رو پیاده میکنه؟ میگه چاره ای نیست در مقام موافقت امر شارع باید راهی را انتخاب بکنی که یقین به تحقق مأمور به در خارج داشته باشی و علم به فراغ ذمه برای تو حاصل بشه و با اختصار بر بیع خالی از عربیت تو نمیدونی که تملیک مأمور به در خارج تحقق پیدا کرد یا نه. این است که عقل همین منطقه دوم رو پیاده میکنه و در اینجا هم حکم به لزوم احتیاط داره و همینطور حالا اجازه بدید و همینطور در اون مثال دیگرش. خب میگیم شارع غسل رو به عنوان سبب طهارت معرفی کرد، دلیل نیاورد بر اینکه ترتیب بین طرف راست و چپ دخالت نداره، دلیلی هم بر دخالت آداشتن اقامه نکرد. مطلب همین وسط موند که آیا علاوه بر اون شستشوهای لازمه در غسل، آیا ترتیب بین طرف راست و چپ لزوم داره یا نه؟ آیا در اینجا اون منطق مفصل پیاده می شود یا در اینجا هم همون منطق دوم پیاده میشه؟ عقل میگه که مگر شارع تو را مأمور به طهارت نکرد؟ مگر طهارت یک حالت وجودیه نفسانیه نیست؟ مگر تو نمیدانی که اگر رعایت ترتیب رو بکنی این حالت نفسانیه قطعا تحقق پیدا خواهد کرد؟ اما اگر رعایت ترتیب نشه تو شک داری که این مأمور رو به در خارج تحقق پیدا کرد یا نه؟ بله، اگر یک مرتبه مسئله ای بود که از دائره شک شما بیرون بود، خب او به تو ارتباطی نداره، اما شک یک حالت التفاته، شک یک حالت توجهه. شک این است که انسان سر دوراهی با کمال اختیار ایستاده، نمیدونه که اگر رعایت ترتیب نکنه آیا طهارت مأمورون بها تحقق پیدا می کند یا نه. ظاهر این است که در همین جا هم منطق عقل همون منطق اشتغال و احتیاط باشه. میگوید توجه امر به طهارت مسلم و یقین به حصول طهارت از راه احراز ترتیب مسلم و بدون ترتیب شما شک دارید که آیا طهارت حاصل میشه یا نه، باید احراز بکنید تحقق طهارت رو، احراز بکنید تحقق مأمور و بهرا. لذا به نظر میرسه که در اینجا همون مسئله اشتغال و قاعده عقلیه جریان پیدا میکنه و بین اسباب و محصلات شرعی و عقلی و عادی فرقی به وجود نمی آید. لکن یک بحثی هم در رابطه با براءت شرعیشه که هم بحثمون طولانی شد و هم اینکه روز چهارشنبه میخواستیم صحبت بکنیم وقت گذشت. حالا انشاءالله چهارشنبه های دیگه همچنین 10 دقیقه به آخر وقت مونده یک تذکری میدید انشاءالله.